با درود بر شما متنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم. امروز دوشنبه است، در روزهای دوشنبه خدمت شما هستیم. در باب در واقع دروغ‌های تاریخ صحبت می‌کنیم، مغالطات هر شبات که و دروغ‌های روزمره در واقع صحبت می‌کنیم. امروز هم تورات رو آوردم خدمت شما. این تورات پدر همه در واقع این ادیان هست. تورات هر شبات قدیم‌ترین هست، حدود سال 700-750 سال پیش از میلاد مسیح حاخام‌های یهودی برایشان اینا رو سرهم کردن و هیچ کدام از داستاناش هم البته حقیقت ندارد. خدمت شما عرض می‌کنم میتولوژی قوم یهود هست. پیش از این که بپردازیم به تورات و داستان سربریدن ابراهیم از شبت اسحاق را، خدمت شما عرض می‌کنم که دیروز در اولمپیک کالکشن خدمت دوستان بودیم. بسیار بسیار سپاسگزاری می‌کنم از هموطنانی که دیروز تشریف آوردن، جلسه بسیار خوبی بود. و سپاس ویژه دارم از دوست بسیار بسیار عزیزم آقای کامبیز سالکی که به نفع خیلی شایسته ای مدیریت کرده بودن، و فرزین دوست عزیزم که اونجا بودن کمک میکردن، و حقیقتا فردم فرد سپاسگزار هستم و از همه کسانی که مشارکت داشتن. دوستانی که از اورنج کانتی اومدن، دوست عزیزم آقای فرجی هم اونجا بودن و بسیار کسان دیگر. اونجا مقدماتی گفتیم در ارتباط با پیدایش شاهنامه فردوسی و یک دو صفحه هم خواندیم از پیدایش گیتی، در واقع سخنان مقدمه خداشناسی فردوسی، و نشان دادیم چگونه یکسره این نگاه فردوسی به جهان کاملا فلسفی ایرانی است. هیچ گونه نشانه ای از دوستان مدینه و اندیشه های اهل مدینه و اینها در خداشناسی فردوسی جایی ندارد، در خلقت جهان جایی ندارد، و اینها در واقع آبشخور اندیشه هاش همون ایران بوده است و میتولوژی ایران و خلقیات ایرانی و نگاه ایران. اگر چنین نمی بود عیب می داشت. یعنی یک حماسه ملی، زمان یک حماسه ملی است که اندیشه هاش، نگاهش، سخنانش، خلقیات گوینده اینها مربوط به اون سرزمین باشد. عرض شود که این ایرادی که ما داریم به این دوست محترم، که حالا اسمشون رو نمیارم دیگه، واقعا در خوندن شاهنامه مشکل داشته این مرد، روخانی رو بلد نبوده. حالا در بابش روز چهارشنبه صحبت میکنیم. اما از اونجایی که آغاز میکند استاد ما فردوسی به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد، به خصوص دو سه بیت فلسفی در اینجا هست که عمق اندیشه فردوسی و نگاهش رو عرض کنم که به خدا نشان میدهد نیابد بدونیش اندیشه را، که او برتر از نام و از جایگاه. درست در واقع در تقابل هست با نوع خداشناسی که اهل مدینه آوردن. اهل مدینه بیچاره که نه، عرض شبتی اونهایی که رفتن اونجا کمپ تروریستی درست کردن و اینها، نیابد بدونیز اندیشه را، که او برتر از نام و از جایگاه. میدانید که در قرآن 99 اسم برای الله هست، که اینا اسماء الله گفته میشن. قدیر است و رحیم است و از اینجور صحبت ها، علیم است و حکیم است و اینها. فردوسی اینها رو نمیپذیره، به جهت اینها صفات انسان هستن، صفات آدم هستن. حکیم و علیم و قدیر اینا مال آدم، خدا چه ربطی داره؟ که او برتر از نام و از جایگاه. باری صحبت هر شبت که ادامه یافت تا خلقت جهان چوزین بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. انسان پیچیدگی طبیعت رو به قوت خرد گشود، این بندها گره های کور رو انسان باز کرد. تا پیدایش گیاهان اینا خدمت شما خوندم و فرصتی شد یک بار دیگه ما نگاه میکنیم. و عرض شود که تنها جایی که نام خدا رفته است، اونجاییست که در ابتدای سخن یک بار نام خدا رفته و مابقی میفرماید آمد پدید. نمیگه خداوند تبارک و تعالی خلق کرد انسان رو، خلق الانسان من علق، خون بسته، یا ای که من همان مسنون، یعنی لجن گندیده. اینا عرض کنم که خداشناسی اهل مدینه است. یزدان زناچیز چیز آفرید. ببینید امروز هم در این، حالا ما نمیخوام اینا رو به هم رد بدیم، اما نگاه علمی خیلی جاها به هم تلاقی میکنه. امروز هم در باب این تئوری بیگ بنگ که هست، که این جهان در حال گسترش هست بعد از بنگ نخستین، ناگهان یک انفجار عظیم رو داده و کهکشان ها میدونه در حال گسترش هستن. خب اگر ما عقربه زبان رو برگردانیم شروع میکنن اینها به هم نزدیک شدن و نزدیک شدن و نزدیک شدن تا میرسیم به اون بنگ نخستین، انفجار نخستین، تا اونجاش رو که پیدایش عرض کنم که این اتم ها هست، اتم های سبک و اتم های سنگین، رفته رفته تا اونجاش رو علم پیش رفته تا اون لحظه بنگ، تا اون لحظه اما یک میلیونیم ثانیه قبلش معلوم نیست چی شده. فردوسی هم همین مطلب رو بیان می‌فرماید که یزدان ز ناچیز چیز آفرید. بعد عناصر چهارگانه رو توضیح می‌دهد، بعد چگونه زمین پیدا شده است، همش هم می‌فرماید آمد پدید. و ابتدا عرض کنم که جماد هست و بعد گیاهان پدید آمدند و بعد حیوانات جنبندگان پدید آمدند، نقش خدا نیست اونجا. بعد انسان است که عرض کنم چوز این بگذری آدم آمد پدید. بعد در پایان کار بر اهمیت انسان تکیه دارد استاد، می‌فرماید نخستین فطرت پسین شمار تویی، خیشتن را به بازی مدار. یعنی در سلسله مراتب خلقت توی انسان چهارم هستی، آخرین هستی و میانجی‌های بسیار بودن پیش از تو که اشاره هست به همون از کنم سه مرحله میانجی و اتفاقات دیگر. و بر اهمیت انسان پای فشرده استاد طوسی. و بسیار خوشحالم من شنیدم از کنم که از خراسان بگیرید تا جنوب که فروش شاهنامه ها بسیار بسیار بالا رفته، به وجهی که دوستی از خراسان میگفتن میگن این چاپخانه ها میگن ما نمیرسیم چاپ بکنیم، یعنی اونقدر حتی چاپ بکنیم به فروش میرسه و این باعث خوشحالی است. و این باعث خوشحالی است من به یاد دارم این مرحوم بازرگان نخست وزیر که شده بود، یک مردی بعد از 50-60 سال کار سیاسی برای مردم، امور این جهانی، همه کار ما عزیزان این جهانی است، شغل میخواهیم این جهانی است، آزادی میخواهیم این جهانی است، نمیدونم زندگی مرفه میخواهیم این جهانی است، همه کار ما مادی این جهانی است. بعد این آقا شده اعلام نخست وزیریش کردن در دانشگاه تهران، این آقا آمده است شروع کرد یهودیم عرب شد، این آقا از بیخ عرب شد. این آقای بازرگان تا دیروز ایرانی صحبت میکرد، فارسی صحبت میکرد، در دادگاه ها میرفت میگرد سخنرانی ها شما شنیدی فارسی، یه مرتبه از بیخ عرب شد. یک مشت از این عرض کنم که داستانه عربی به هم بافانید، یادم نیست کدوم آیه و اینها رو میخوند. بعد گفت ما میخواهیم قرآن رو بیاوریم در تمام ابعاد زندگی ایرانیان. یکی نبود بگه آقای بازرگان مگر شما 50 سال مبارزه کردید برای قرآن کرده بودید که ببرید در عباد، مگر مشکل مملکت ما استبداد نبود؟ اونجا بود که این بنده مخلص شاکر شما فهمیدم کار خیلی خراب هست، این آقا ذهنش خیلی گندیده تر از آن است که ما فکر میکردیم، زمینی که آدم شریفی هست. من به شرافت بازرگان همواره تأکید میکنم به لحاظ مورالیتی شخص بازرگان، اما صفیه سیاسی میخوام قرآن رو ببریم در ابعاد زندگی من. آقا قرآن رو آوردن مردم بیچاره کردن 1500 سال پیش، به زور شمشیر این قرآن رو عرض کنم تحمیل کردن به این مردم بیچاره، هنوز هم بدبخت هستن. عربا رو نگاه کنید، جوامع مسلمی رو بنگرید، این از برکات قرآن بوده همه بدبختی ها. حالا یه آدم خوبی ممکنه گوشه فرانسه پیدا بشه، اینا خانواده بستگی بعد و بنیه فرهنگ این مملکت که هم اخلاقی است هم انسانی است هم بسیار سافیستیکیتد هست به قول معروف، اینها آدم خوبی باشد خیال میکند برکات قرآنش. باری این داستان شاهنامه به منازل آمدن خیلی اهمیت داره. من بر این هستم اگر بچه ها رو ما اندکی تدریس شاهنامه کنیم، زیبایی و جمال و کمال شاهنامه سبب میشود که بچه ها توجهشون جلب بشه. بعد این همه اخلاق نیک، این همه رقت قلب، این همه بزرگواری و فرزانی که هست، این ذهن بچه رو روشن میکنه. کافیسی بچه رو دو سه بار ما ببریمش، عرض میکنم که پای مجلس آخوندها دیگه درست بشون نیست به نظر من. به مزی که این قیافه نحس این آخوند رو دید و اون حرفای نحس پلید فرومایه، این بچه دیگه ذهنش خراب میشه. آقا مثل سافت‌ویر کامپیوتر شما یه ویدیو بفرستید کارش خراب. این است که این شاهنامه خریدن، منظورم این است که به درد نمیخورد. مقصود از خریدن خواندن است، مقصود از خواندن فهمیدن است و مقصود فهمیدن عمل کردن است. اینکه فقط فکر نکنیم حالا شاهنامه خریدیم با طول و عرض، شاهنامه های 20 کیلو یا 15 کیلو هم زیاد چاپ شده گذاشتیم گوشه کتابخونه، به به آقا هم حالا دیگه مثلا به یک شناختی نائل آمده، به درد نمیخوره. یک بیت یک بیت باید بنشینید کار کنید. الان آوردم خدمت شما عرض کنم که این تورات جد بزرگ، عرض کنم که انجیل و قرآن و قرآن رو نویسی این کتاب، یعنی شما هیچ چیزی در اسلام پیدا نمی‌کنید که بنده در تورات پیداش نکنه. این داستان‌های جبرئیل رو نمی‌دونم، از آسمون رو نمی‌دونم، دپارتمان وزارت امور خارجه خدا مرتب ایمیل میداد، اینا از اینا رو بریزیم دور، ایناش کنیم به درد نمی‌خوره. حق مطلب این است که اینا کتاب قصه تاریخ یهود هست، میتولوژی یهود هست، برای خودشون خیلی هم عالی بوده. دوستان نداشتن هیچ کسی این کتاب رو داشته باشه. اصلا یهودی‌ها هیچ وقت تبلیغ نکردن، نمی‌خواستن که کسی بدانه اصلا در این کتاب چیست. این واژه سیکرت که میگن در عرض کنم که زبان انگلیسی یعنی همین، چیز نبود در دسترس همه باشد. این دوستان ما عرض کنم که در مکه و مدینه همه اینها رو باور کردن و فکر خب اینا که همش درسته، ما هم خب یکیش میشیم. این همه بودن پیغمبرها، کسی پیغمبری ادعای پیغمبری نکرد. شما هیچ کس پیدا نمی‌کنی ادعای پیغمبری کرده باشه که من از اون آسمان. یک تعدادی بودن پیشگامان قوم یهود که اساسا تاریخ این ادیان دین یهود به این وجه هست که طبقه بندی میکنن. یه بار دیگه هم فکر کنم عرض کردم خدمت شما، دوره قافله سالاران میگوین، پتریارک یعنی قافله سالار، کسی که میفته جلو قافله رو از اینجا میبره اونجا. این قافله سالاران که قوم یهود رو به اونجا به اونجا میکشیدن و فرمان داشتن، مطابق این قصه ها یکی از اینها پیدا نشد که صحت داشته باشه. عرض کردم محل اینا در مصر بوده و مصری های عادتی داشتن، روزنامه هاشون در دیوار بوده، سنگ ها همه اطلاعات اونجا نوشتن، کوچکترین چیز باران آمده نیومده، مالیات چقدر بالا رفته پایین، هیچ خبری از این ابراهیم و عرض کنم این موسی و این داستان ها که به خورد ما دادن نیست. ابراهیم و عرض کنم که موسی و اینها پتریارک قافله سالار به حساب میان، نه پیغمبر از نظر تاریخ شناسی. بعد اینها اومدن در همین منطقه رود اردن و اسرائیل فعلی و اینها، در اونجا توانستن حکومتی تشکیل بدن. دوره شاهان هست مثل سلیمان و داوود، اینا پیغمبر نیستن که. کسی کی به شما گفت اینا پیغمبرن؟ پادشاه هستن. بعد در این دوره هست که در واقع پروفت یعنی پیغمبر، معنیش هم نیست که کسی از جای آمده، سه چهار معنی داره. کسی که لباس روحانی به تن داشته باشه، از یک گذر به گذر دیگه راه بره و در واقع داره یک پروفسی باشه، یک فلسفه اخلاقی باشه و اون رو حرف بزنه، میگن آقا پروفت. از اونجاست ما هرچی شماردیم در 15 نفر 20 نفر هم بیشتر نیستن، 120,000 تا شمارش، شما 30-40 تاشو به ما معرفی بفرمایید ما حرفامون پس بگیم. اینها هر سبت که تا اونجایش که مربوط هست به همین قصه های قدیمی، اینا اساطیر الاولین هستن. اینا در واقع زاده ذهن عرض کنم که با این سنتشون زندگی میکردن. باری از یک اولوالعزم براتون خواندم که چگونه زنشو برد به مصر و گفت نگو من زن تو هستم، نگو تو زن منی، و برد اونجا. زن زیبایی بود، فرعون خبر دادن یه زن زیبا، گفت خب بیانش قاطی زن ما باشد و اینها. بعد که فهمید خیلی ناراحت شد و به این ابراهیم خر و شتر و اسب و پول و اینا زیاد داده بود. وقتی متوجه شد خیلی ناراحت شد و گفت مرد حسابی، یکی دیگه اشنا همه کار کرده، یکی دیگه از اینها که حالا اولوالعزما، که آقا این چه کاری بود کردی؟ آقا این چه دست ما رو بند کرد به یه کاری که نمیخواستیم؟ زن تو بود، چرا نگفتی؟ چه دروغ گفتی؟ اینا خلاصه. اما خیریت نصیبش شده بود. خیریت یعنی این که زنش رو داده و پول گرفته بود، برکت خیریت از اون نصیب شده. حالا نتیجه اخلاقی رو دیگه خود شما بفهمید که چی هست. حالا میرسیم سر عرض شود که باب 22 یوم صفر پیدایش صفحه 28 بله بله میگوید و واقع شد بعد از این وقایع که خدا ابراهیم را امتحان کرد. بدو گوه ای ابراهیم ارکل لبیک، این ترجمه خیلی خیلی قدیم هست و سیاق نوشتار رو میدونید که کهنه است، خیلی هم خوبه. گفت اکنون پسر خود را که یگانه توست و او را دوست می‌داری یعنی اسحاق را بردار و به زمین موریا برو و او را در اونجا بر یکی از کوههایی که به تو نشون میدهم قربانی بکن. خدا باید چه ذهن خرابی داشته باشه که بچه بگه یکی برو گاه پسرت رو سر ببر قربانی کن. حالا نتیجه که میگیره وحشتناکه. نتیجه رو میخوام خدمتتون بگم. این قرآن عزیز ما رونویس این کتابه. هیچ چیزی شما پیدا نمیکنید در قرآن که در این کتاب پیدا نکنید. از اصول تنها چیزی که ابداع بوده است که در آیین یهود نیست، بی سابقه بوده، جهاد بوده که اساساً مذهب ریلیجن و یک امر الهی درش آدم کشی و تجاوز نبوده. خب این در اسلام بوده، با آدم کشی و تجاوز عرض کردم شروع شده، با آدم کشی و تجاوز ادامه پیدا کرده و گسترش بده. و زکات. خب حالا میگوید برو اونجا پسرت قربانی کن. بامدادان ابراهیم برخواسته الاغ خود را بیاراست و دو نفر از نوکران خود را با پسر خیش اسحاق برداشته و هیزم برای قربانی سوختنی شکسته روانه شد. شاید قربانی سوختنی باشد، قربانی ای نوشته. حالا و به سوی اون مکانی که خدا او را فرموده بود رفت و در روز سیام ابراهیم چشمان خود را بلند کرد، اون مکان را از دور دید. آنگاه ابراهیم به خادمان خود گفت شما در اینجا نزد اولاغ من بمانید تا من با پسر به دنجا روم و عبادت کرده نزد شما. دروغ میگه، یعنی اینا همشون دروغگو بودن، رسما دروغگویی را هم دارن اشاره میده. میخواسته پسر سر ببره، میگه باشین پیش اولاغ من میام میره و عبادت میکنم برمیگردم. درس دروغ داره میده ها کتاب الهی. خب نزد اولاغ من بمانید تا من با پسر به دنجا رو من و عبادت کرده نزد شما باز آییم. پس ابراهیم هیزم قربانی سوختنی را گرفته بر پسر خود اسحاق نهاد و آتش بله نهاد با آتش و کار را به دست خود گرفت و هر دو با هم می رفتن. و اسحاق پدر خود ابراهیم را خطاب کرده گفت ای پدر من، گفت ای پسر من، لبیک، گفت اینک آتش و هیزم، گفت اینک آتش و هیزم، لکن بره قربانی کجاست؟ بیچاره بچه زبون بسته نمیدونسته باباش خلو چله. گفت بابا جون قربانی میخوای بکنی، هیزمش آتیش گرفتی میخوای قربانی بسوزونی، حالا کار میکردن، حالا برد کو، پس که میخوای سر ببری؟ خب ابراهیم گفت ای پسر من، خدای بره قربانی ها برای خود مهیا خواهد ساخت. و هر دو با هم رفت. چون به دو مکانی که خدا به دو فرمود رسیدن، ابراهیم در اونجا مذبح را بنا نمود و هیزم را بر سر هم نهاد و پسر خود اسحاق را بسته بالای هیزم بر مذبح گذاشت. مذبح مثل مقتل، میگن مقتل حسین. مذبح یعنی محل ذبح. خیلی خوب. و ابراهیم دست خود را دراز کرده کار را گرفت تا پسر خود را ذبح نماید. بچه را خوابونده دست باش بسته سرشو ببر ازشو بکنی. شما همه این ذهنها جنایتکار. یعنی چی؟ پدر خودم به من بگه من هرگز گنجش کنم سر نمی بر. میخواد اینجا ترس و تسلیم رو میخواد القا بکنه، دو چیز رو، ترس که اول بترسی و بعد تسلیم بشه. و آسیای ملایان و نمایندگان این داستانها رو شما عرض کنن بچرخون شکم، عرض کنن که اینها رو تنور شکم رو بتابانید، جیبشون رو پر بکن. نتیجه کار اینه دیگه. خب و ابراهیم دست خود را دراز کرده کار را گرفت تا پسر خود را ذبح نماید. در حال فرشته خداوند از آسمان وی را ندا داد و گفت ای ابراهیم عرض کرد لبیک. گفت دست خود را بر پسر دراز مکن و بدو هیچ مکن، زیرا که من دانستم که تو از خدا میترسی. ببینید نکته اینجاست، آرگومنتوم اد به کولم، مغلطه تشبث به ترس. اون دینی که خداش میگه از من بترس، اون رو اگه زودتر تعطیلش کنیم و نمایندگاشون رو بفرستیم بیرون از مملکت، بهترینه، بهترین کار اونه. آرگومنتوم اد به کولم، این لاتینش هست، یعنی ترسوندن با چماق. گفت ما به اون ثابت شد، خدا میفرماید که تو از ما میترسی. بعد گفت چی؟ الان دانستم که تو از خدا میترسی. بنابراین از ترس از خدا بچه‌ش داشته سر میبریده، داشته میخواسته چیز کنه دیگه، چی قضیه پی حق بزنه. خب چون که پسر یگانه خود رو از من دریغ نداشتی. اونگاه ابراهیم چشمان خود را بلند کرده، دید که اینک قوچی در عقب وی در بیشه به شاخها، به شاخهاش گرفتار شده. به شاخهاش گرفتار شده، شاخش گیر کرده تو بیشه. پس ابراهیم رفت و قوچ را گرفته، اون را در عوض پسر خود قربانی کرد. بله، و ابراهیم اون موضع را یهوه بری نامید، چنان که تا امروز گفته می شود و در کوه یهوه دیده خواهد شد. بار دیگر فرشته خداوند به ابراهیم از آسمان ندا داد، به این اولوالعزمه، و گفت خداوند میگوید به ذات خود قسم میخورم چون که این کار را کردی و پسر یگانه خود را دریغ. ببین خدا چی تمعکار و وضع خرابی داره. دستون دی بچهاتون برای من بکشیم. نداشتی هر آینه تو را برکت دهم و ذریت تو را کثیر سازم مانند ستارگان آسمان و مثل ریگهایی که بر کناره دریاست، و ذریت تو دروازه های دشمن خود را متصرف خواهند شد. بله، پس ابراهیم نزد نوکران خود برگشت و ایشون برخواسته و با هم آمدن و چنین و چنان تا الاخر. این همون عرض کنم که اون اولوالعزمه است که خانمشو برده بود و داده بود به فرعون، گفته بود خواهرم شما مشغول باشید. این ام الکتب، این کتابه. حالا چیزهایی توش هست که باورتون نمیشه. اجازه فرمایید که عرض شود که به انتخاب دوست عزیزم امیر در اتاق فرمان یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت شما و بقیه داستان این اولوالعزمه ها چند دقیقه دیگه.